أعوذ بالله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المهدومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جلسه صمیمی و خوبی بود انشاءالله که خدا از همه اونها که محبت کردن قبول کنه و جزء باقیات صالحاتشون قرار بده انشاءالله و همینطور همه اونهایی که به فعل اینها راضی هستن خدا به اونها هم پاداش بده، چون که در روایت داریم الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، کسی که به عمل گروهی راضی است مانند کسی است که همراهی کرده با اونها. برادرانی که زحمت می کشند در زمینه ها هم حق بزرگی دارند. قبل از این که وارد سخن بشم الان یک دفعه یادم اومد این رو بگم خدمتتون که یه تنبعی هم حاصل بشه و بعضی از مطالب رو عرض کنم. در یکی از جنگ ها اسرا یا مسلمین گرفتن، اسرا رو ردیف کرده بودند و می بردن. حدود نازنین و مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این صحنه رو که نگاه کردن تبسم می فرمودن. کسی از ایشون پرسید که چرا تبسم می فرمایید؟ پیامبر شما میدونید دیگه، همه مردم اینو میشناختن، میدونستن که بزرگواری خلق و خویشون، اندوهی که نسبت به رنج انسانها همیشه پیامبر داشتن، ناراحتی که در برابر بیرحمی دیگران پیامبر از خودشون نشون میدادن، از زمان قبل از به استتشون این حالتات پیغمبر واضح و روشن بوده، تعجب کردن بعضی آخر اسیر رو میبرن چرا پیغمبر تبسم میفرماید. ازشون پرسیدن که چرا تبسم میفرماید، فرمود تبسمم از این است که این عده را یک گروه تشکر یک گروه با زور و ضعف دارن به سمت بهشت میکشونن، اونا خودشون امتناع دارن، خبر ندارن که چه در پیش روی خود دارن. اونا میان وارد جامعه مسلمین میشن، مسلمان میشن، هدایت میشن، که قرآن کریم هم اشاره دارد به اسرا که به اسرا بگید اگر خدا از دلهای شما خیر را ببیند و بداند در برابر اون چه که از دست شما رفته بهتر است، اون را به شما میدهد، آزادیتون از دستتون رفته بهتر از اون رو میده. از یک نظر اسیر شده ولی از یک زنجیر گرانتر آزاد میشی. امیدواریم که این دوستان عزیزی که زحمت میکشن خلاصه همین طور باشه که دیگران را به سوی بهشت میبرن. خلاصه در روایتی دارد که تازگی شنیدم، نمیدونم ندیده بودم، همین با دوستان شبها که یه وقتی دوره هم هستیم صحبت میکنیم، یکی از این دوستان فرمودن، الان یادم نیست کدوم از آقایان بزرگوار، فرمودن که در روایت داره که وقتی سائلی در نزد امیر مؤمنان علیه السلام می آمد چیزی درخواست می کرد، حضرت می فرمودند که مرحبا به کسی که زاد ما رو به سوی آخرت حمل می کنه و می برد. انشاءالله که این نشستنها، گفتنها، پول دادنها و حضورها همه در پیشگاه پر عظمت حضرت متعال جزء پوشه آخرت ما محسوب بشه انشاءالله. سخن ما در چند شب گذشته در رابطه با عناصری بود که از کربلاییان مشهود شد، به گونه ای که اگر این عناصر را در کنار هم بچینیم، سیمای یک انسان کربلایی، سیمای یک انسان حسینی ترسیم می شود و در برابر هم اشاره می کردیم به این که کسانی که با ابا عبدالله علیه السلام به مقابله برخواستند، اونها هم ویژگی هایی داشتند، عناصری رو روش میتونیم درد بگذاریم که جزء خصلت های اونها بود. اون عناصر هم وقتی جمع بشه در مجموع سیمای انسان بریده از تعالیم انبیا و پشت پا زده به دستورات خداوند متعال ترسیم میشه. فرض کردیم که درجات بسیار فراوانی، رتبه ها بسیار از هم دوره، نقطه اوج و فرود انسان در این صحنه به ترسیم کشیده شده و خودمون رو عرضه کنیم ببینیم ما در کجای این دو سمت قرار داریم. مطالب رو عرض شد، مسئله خدا محوری عرض شد، مسئله رضا به قضای الهی عرض شد، تسلیم در برابر خواست خداوند بیان شد، آخرت محوری و آخرت طلبی گفته شد. در زمینه حتی خصائل انسانی و برای نشان دادن این که انسان جدا از تعالیم انبیا در زمینه خلق و خوی انسانی هم به شدتی در حد فجیع‌ترین فاجعه ها دچار سقوط می شود، به مسئله مروت و ناجوانمردی، جوانمردی در یک سو و ناجوانمردی در سوی دیگر اشاره شد. مجموعاً نمونه های هم در این چند شب خدمت دوستان عزیز عرض شد. امشب هم یه مقدار خسته هستید، منم سعی میکنم محدودتر انشاءالله نکاتی رو باز در امتداد همین مسئله محضر شما تقدیم کنم. عزیزان، یکی از مسائلی که در کربلا برود و ظهور داشته و تمام اصحاب ابا عبدالله علیه السلام رو شما نسبت به این مسئله وفادار میبینید و در سمت دیگر متاسفانه این حالت نبوده، مسئله حضور دین در زندگی. توجه داشته باشید، مسلمان بودن امر، و حضور دین در زندگی انسان، تنظیم برنامه زندگی بر اساس دستورات دین امر دیگر است، مراقبت به این که وظیفه انسان در مقام عمل در برابر خداوند درست انجام بشه. این مسئله بسیار مهمی است. به صراحت عرض کنم که مهمترین مسئله ما این مسئله. اونجا که ما میرنگیم خیلی از ما، خیلی از انسان ها، انسان هایی که از حوزه دین خارج هم با اونها کار ندارد، اونایی که وارد حوزه دین شده هم راه رو تا اینجا آمده هم، اینا بعد از آن که دین الهی را پذیرفته اند در مقام عمل، آیا در زندگی دین حضور دارد یا در زندگی دین حضور ندارد؟ این مسئله مهمی. توضیحش رو دیگه توضیح نمیدم، بسه روشنه. نمونه بخواهیم بگیم خیلی نکات رو میتونیم دست بگذاریم که فرصتم رو باید غنیمت شمرد. دیگه خودتون میتونید حساب کنید که چجوری قضیه انسانی که در زندگیش دین حضور داشته باشه، برنامه زندگی بر اون اساس چیده شده باشه، این چجوره و ببینیم زندگی ما اینجوری هست یا نه. اما زندگی ما اگر 100% هم اینجوری باشه، باید بعضی از نکات رو توجه کنیم. خدمتتون شب دوم سوم بود عرض کردم، بازم تکرار میکنم عزیزان، این جلسات جلسات درس نیست، این جلسات جلسات تذکر است. لذا دانسته ها را تکرار میکنیم. اگر کسی اونها را نمیدانست بداند چه بهتر، و اگر میدانست توجه داشته باشه که این دانسته ها باید تکرار بشه، که توضیحش رو خدمتتون عرض کردم. حالا اگرم توضیح نه، لااقل به اختصار نکات رو در این زمینه عرض کردم. جمله ای دارد ابا عبدالله علیه السلام، نمیخوام دیگه نمونه های حضور دین در زندگی ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله رو بخونم، روشن نمونه های زیباهی هم البته هست. یک نمونه رو اجازه بدید حالا بگم به عنوان مثال که معلومم بشه. یه مقدار وقتی حضور دین رو میگیم فقط حضور نماز نیست، فقط حضور روزه نیست، فقط حضور صلوات فرستادن نیست، فقط حضور اینکه یک تابلو انسان در خونش بزنه، یک یا الله یا علی یا نام مقدس و مبارک خمسه طیبه پنجتن آل ابا صلوات الله علیهم اجمعین رو بزنه، فقط به اینها مسئله نیست. مسئله حضور دین همه زندگی انسان رو باید پوشش بده. اینها کارهای ظاهری و نمادینه، کار نمادین خوبه، اما به عنوان این که نگذاره اون کار اصلی فراموش بشه. ولی اگر بنا باشه کار اصلی فراموش بشه و کار نمادین جنبه اصیل به خود بگیره، این خیلی نمیتونه دردی دوا کنه. روز عاشورا امام حسین یک اعلان عمومی کردن، اعلان چی بود؟ فرمودن شخصی به نام موسی بن عمر از پدرش نقل میکنه، یکی امام حسین علیه السلام به من فرمودن که ندا بدهید در میان اردوگاه من. چی رو ندا بدن؟ لا یقتل معی رجل علیه دین، کسی با من فردا کشته نشود. چون برنامه معلوم بود دیگه، این وقتی است که همه اونها که بنابود برن رفتن و امام حسین به همه فرموده بود که دیگه کشته میشید دیگه، هر که با من هست باید بدانه کشته میشه. از اولم برنامه این بود. وقتی از مکه حرکت کرد فرمود الا و من کان باذلا فی لا مجته فلیرحل معنا، هر که خون مجه یعنی خون قلب، هر که آماده است که خون قلب را در راه ما بذل کنه با ما بیاد، هر که نه ما در این برای این کار میشه. فإنی غافل المصبح ان شاء الله، من دارم صبح میرم، هر که با ماست برای کشته شدن آماده است بیاد. منتها خیلی آمده بودن یواش یواش رفتن. فرمود صدا بزنید با من فردا کسی کشته نشود که دین مردم به گردن او، مالی از کسی گرفته به دهکاره باید حقوقی رو ادا کنه به مردم، با من کسی نباشه، چون که من از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرماید من مات و علیه دین اخذ من حسناته یوم القیامه، کسی که بمیرد و دینی به گردنش باشه در روز قیامت از حسنات او برد. روایت ادامه نداره، در دیگر روایات داره که اگر حسنات نداشت که ازش بردارن از گناهان طلبکار برمیدارن به گناهان این اضافه میکنن. دوباره توجه. البته روایت دیگری از امام حسین در نقل دیگر این روایت تکمیل میکنه این مسئله رو که فرمود اگر دین به گردن دارد که برای ادای او فکری نکرده این با من نیاد. یعنی انسان ممکنه دین داشته باشه بمیره اما برای اداش فکر کرده، بالاخره همه ما حساب داریم، کتاب داریم، چک داریم، داد و ستد داریم، اینا اشکالی نداره، اما برای اداش حساب داره، کتاب داره، برنامهش مشخص. خب این یه نمونه و امثال اینها در زندگی ابو عبدالله زیاد، در زندگی اصحاب، عمل اصحاب، اینا رو میتونیم ببینیم. این یعنی حضور دین، یعنی این که دستور شرع چیه، انسان ملتزم به این باشه، پایبند به این باشه. حالا ابو عبدالله علیه السلام این مردم را به قول ما آسیب شناسی می کنن. چرا این مردم جمع شدن؟ این حق صریح و روشن را دارن زیر پا می گذارن. یک جمله دارد ابو عبدالله، این جمله رو حتما شنیدید اما توضیحی داره که فرمود به این که درد این مردم که حسین کشتدن، درد این مردم که تا به اینجا رسیدن، مشکلی که باعث شده اینا اینطور بشن، توی یه جمله خلاصه میشه. الناس عبید الدنیا، اولی که بنده دنیا، عبد دنیا هستن. عبد که در تبیر فارسی خودمونم میگیم مثلا دنیا پرست، عبد یعنی مولای او دنیا، اونی که به او فرمان میده دنیا. دنیا هم که میگن توجه دارید مراد این کوه و بیابون و دشت و پول و اسکناس و ستاره و آسمون و اینا که نیست. دنیای هر کسی یعنی اون بهره ای که یک انسان از دنیا میتونه ببره، این به اون فرمان میده، یعنی نهایتا اون خواسته های نفسانی انسان. دین چه کاره از این وطن؟ و دین لعقون علا السنته هم، دین بر زبان اینها لعقه. یه ذره قضایی که به عنوان یک لقمه انسان روی زبان میگذاره اینو میگن لعقه. ملعقه قاشق رو میگن ملعقه، قاشق رو میگن ملعقه، چیزی که این رو بر میداره. دین برای اینها، حالت دین برای اینها اینجوریه، این مردم حالتشون نسبت به دین اینه، دین مثل قضاییه، رو زبان اینها قرار داده، هم یه ذره رو زبان اینها، بهره اینها از دین یعنی جذب نشد. مثل انسانی که تازه داره میلیسه یک چیز رو لیسیده، این هم به همین اندازه اولا، ثانیا همینجور در سطح ظاهر مونده. قضا رو شما 5 سال تو دهنم نگه دار، چه سبر میکنه برای انسان؟ قضایی برای انسان سبر میکنه که وارد بدن بشه، در بدن روش کار انجام بشه و حاصل این قضا جذب بدن بشه، اون قضاست که به انسان نیرو میده و اون نیرو انسان رو به حرکت ما میداره. ولی قضا رو شما ببینید روی زبان فایده نداره. یه دین برای اینا اینجوری و دین لعقون علا عرشمته یحیطونه ما درت بهی محایش. اینا دور دین جمع میشن، خیلی حرف دور دین جمع میشن. تا چه زمان دور دینن؟ تا زمانی که بتونن دین را بدوشن، از دین دنیاشون رو بدوشن، تا این زمان دور دین جمع. و اذا محسو بالبلا قلت دیانو، اما اگر با بلا محک زده بشه به جامعه، به این انبوه مردم، امتحان هاش بیاد وسط که با امتحان واقعا بخواهیم جدا کنیم دیندار از غیر دیندار، میبینیم که دیندار خیلی کم تهش باقی. این وضعیت مردم، این از نظر وضعیتی که امام حسین ترسیم کرد. دو تا نکته در این کلام ابا عبدالله علیه السلام وجود داره. یک، الدین لعق على السنته. دو، مسئله روشن شدن واقعیت انسان در صورت آزمایش. این دو تا مسئله، انشاءالله دو تا مسئله رو صحبت میکنیم، اما نه امشب، نگران نشید خلاصه اینقدر طولش نمیدیم. اما این دو تا مسئله ای است که بسیار حیاتی است برای ما. دینداری ما اگر بنا باشه، بهره ما، حظ ما از دینداری در همین حد باشه که مانند غذایی که روز زبون نگه داشتیم، هم مانند چشیدن باشه، این بار ما رو به مقصد نمیرساند. این شوخی کردن با دینه و شوخی کردن با دین، به بازی گرفتن دین، سرنوشت و فرجام زیبایی رو برای انسان رقم نخواهد زد. آیه قرآن رو عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و قررتهم الحیات الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. آیات قبل راجع به ابتلاء در قیامت صحبت میکنه، بعد میرسه به اینجا. چون ما این بخش این آیه رو کارش داشتیم، اون آیات قبل رو نمیخونیم. گروهی رو خداوند اینطور وصف میکنه، کسانی که دین خود را لهو و لعب قرار دادن. برای اینکه آیه معلوم بشه، این دو تا واژه رو باید معنا کنیم. لهو یعنی کاری که انسان رو به خود سرگرم کنه و از کار اصلی باز بداره. اینو میگن لهو. شما وقتی میخواهید فرض کنید به قله ای صعود کنید، اگر هدف شما رسیدن به قله در دامنه قله، اونجا سرگرم مثلا سبزه ای، گلی، گیاهی، آبی، این چیزا بشید، روز رو بگذرونید، اینو میگن این کار شما لحظه، چون شما اینجا کار نداشتید، شما اونجا کار داشتید، اینجا چه میکنید؟ شما شما رو از او باز داشت، اینو میگن لحظه. لعب به معنای بازیه. بازی یعنی چیزی که حاصل اون جز خیال چیزی نیست، نتایج خیالی در بر دارم، هیچ ثمره دیگری برای انسان ندارم. اما اونایی که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین خودشون را چی قرار دادن؟ لهو و لعب قرار. یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی در این آیه می‌فرماید، معنای این آیه اینه که انسان بدون دین اصلا زندگی نخواهد کرد. اصلا معنا نداره انسان بدون دین زندگی کنه. این انسان اگر از دین حق جدا بشه چه کار میکنه؟ لهو و لعب رو به عنوان دین خودش قرار میده. دین رو انسان ممکنه اون دین اصلی رو انسان به بازی چه بگیره؟ اولا شما میدونید به این که فطرت الهی انسان به گونه ایست که بازی پیوند خورده. اینطور نیست که انسان بتواند در این دنیا، یعنی بگه من دین رو حالا به عنوان یک امری که به نفع من هست بپذیرم یا نپذیرم. سعادت انسان، نظام تکوین اینجور آفریده شده که انسان سعادتش در گروه این دینه. ساختمان بدن شما اینجور آفریده شده که این ساختمان بدن نمیتواند سرحال و شاداب باشد مگر اینکه غذاهای مناسبی رو شما به این بدن برسونید. اینطور نیست که شما بگید ما میخواییم غذا میخوریم، نمیخواییم نمیخوریم، غذا نشد بخوریم خاک بخوریم. نمیتوانید. چرا؟ آفرینش شما به شما اینطور اجازه ای رو نمیده. شما نمیتوانید، آفرینش شما اجازه نمیدهد که شما به جای غذا خاک مصرف. آفرینش شما به شما اجازه راه رفتن میدهد، به شما اجازه پرواز نمیدهد. آفرینش شما به شما اجازه تنفس میدهد، اجازه استفاده از اکسیژن میدهد. آفرینش شما به شما اجازه این که داخل آب بشید و اونجا زندگی کنید نمیدهد. چرا نمیرید در داخل آب زندگی کنید؟ آفرینش من به من اجازه نمیده. چرا شما به جای راه رفتن پرواز نمی کنید؟ آفرینش شما به شما اجازه نمیده. نوع ویژه آفرینش شما، خلقت شما، تجهیزات وجودی شما اصلا به شما همچین اجازه ای رو نمیده. در ساختار معنوی و روحی و روانی انسان هم همین آفرینش هستن در کاره. همین آفرینش هستن در کاره. آفرینش انسان در بعد معنوی به گونه ایست که با این دین به سعادت میرسه، بدون این دین به سعادت نمیرسه. لذا نیاز انسان این دینه. و فأقم وجهك للدين حنيفا. چهره خود را به سوی دین بدار. چهره یعنی همه وجود خودت را به سوی دین بدار، در صورتی که حنیف هستی. حنیف رو وارد بحثش نمیشیم، حنیف بحث مفصلی داره، بخواییم توضیحش بدیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این است آن آفرینشی که خداوند آدمی را بر اون آفرینش آفرید. یعنی شما رو به طوری آفریده که وجود شما تنها در صورتی میزون کار میکنه که با دین علقه به خود دین پیشش بدار. میفرماید به این که انسان به هیچ عنوان از دین بی نیاز نیست. مرحوم علامه طباطبایی از دین بی نیاز نمیشه. دین با انسانیت انسان یک علقه و پیوند جدا ناپذیر، سعادت انسان رو در گرو داره. خب حالا کسی که این دین رو رها میکنه، ما در ساختار وجودیمون، در آفرینش جسمیمون مجبوریم، اونجا به ما اختیار نداره، ولی در رابطه با مسائل معنویمون اونجا مختاری، به ما اختیار دارد. برای قضیه اینجوری شما تصمیم بگید حرکت خون در رگ‌های خود رو متوقف کن، نمیتونم تا صبح اینجا بشین زور بزن تصمیم، نمیتونم، در اختیار شما قدم در اختیار دیگریست، دیگری داره او رو اداره میکنه، این حامل وجود شماست، اون حامل روح شماست، اون روح رو سوار این بدن کردن و این بدن رو وسیله او قرار دادن و روح رو مأمور کردن، این وسیله شما برش کنترل ندارید، دیگری برش کنترل ندارید. در این بعد شما مجبوری، اختیار ندارید، اما در بعد معنوی شما اختیار دارید. خبال کسی در بعد معنوی از دین جدا میشه چه کار کرده؟ مثل اینه که انسان میتوانه خاک بخوره. خب به کی ضرر زده؟ خودش ضرر زده، خودش رو بیچاره کرده. خب این نتیجه چی میشه؟ انسان وقتی که مشغول دنیا میشه، دنیا گولش زده دیگه، چجوری گولش زده؟ دنیا سعادت او را از او گرفته، یه چیز دیگه بشه، این میشه گول زدن دنیا. لذا آیه میفرماید و غرتهم الحیات الدنیا، اون وقت خداوند روز قیامت میفرماید که فالیوم ننساکم کما نسوا لقاء یومهم خاص، در روز قیامت ما اینا رو فراموش میکنیم. نسیان یعنی فراموشی، ولی خیلی وقتا فراموشی به عنوان بی‌اعتنایی به کار میره، یعنی روز قیامت به اینا بی‌اعتنایی میکنه. اونا امروز اینجا به دین الهی بی‌اعتنایی کردن، پشتوا به سعادت خودشون زدن، ما اونجا اون روز به اینها بی‌اعتنایی میکنیم، در اون واویلا به داد اونها نمیرسیم. بعد میفرماید ولقد جئناهم به کتاب فصلناه علی علم، ما برای اینا کتاب فرستادیم، قرآن فرستادیم، همه چیز رو در قرآن بیان کردیم، راه به اینها نشون دادیم. این کتاب هم هدایت رو در بر داشت، هم برای اونها که به این کتاب ایمان بیاورند رحمت رو در بر داشت. خب اینا هیچی بی اعتنایی کردن، چی میخوان؟ هل ینظرون الا تأویله، اینا میخوان اون چیزایی که این قرآن وعده داده اونا همین الان مثلا بیا و از اون آیه دیگه نقل کن. یوم یأتی تأویله، روزی که تأویلش بیاد، یعنی قیامت برپا بشه و اون چیزایی که قرآن فرموده اینا حاصل بشه، اون وقتی که اینا خلاص اظهار پشیمانی کنه. دین، دین رو ما اگه از زندگی حذف کنیم هیچ کار نکردیم، هیچ جام خراب نمیشه، زندگی روال خودش رو داره داره پیش میشه، همین خورده، همین خوراکه، همین ازدواجه، همین تولیده، نسله، همین کاره، همین کسبه، هیچی نمیشه. چی میشه؟ یک چیز فقط میشه، سعادت خودمون رو جپا لگت کوب کرد، لگت. اگر بخواهیم این سعادت به دست بیاد و راهی که آفرینش انسان در بعد معنوی در پیش روی انسان گذاشته تا مقصد سعادت واقعا پیموده بشه، باید دین از حالتی که ابا عبدالله توصیف کردن که دیگه تکرار نکنیم از اون حالت در بیاد، بلکه دین واقعا به عنوان یک امر همواره وارد زندگی بشه، وارد عمل ما بشه. دین بدون عمل فایده نداره، دین بدون عمل نمیتونه دردی رو از ما دفع کنه. خسته شدید به مقدار گذشته، اما برمیگردم دوباره به قصه کربلا. بنی امیه چه کار میکردن؟ شنیدید، شاید اگر نشنیدید توجه داشته باشید، یکی از کارهایی که بنی امیه به شدت دنبال میکردن تفکر مرجعگری بود. مرجعگری یعنی چه؟ مرجعگری تفکرش بر این مبنا بود که شما ایمان داشته باش، عمل لازم نداره، عمل لازم نداره. بنی امیه میخواستن خلیفه پیغمبر باشن، آزاد باشن از قید و بند شریعت. این تفکر خیلی تفکر خوبی بود برای اینها، ترویج میکنند، شبیه همون کاری که پولس در مسیحیت کرد. و مسیحیت چه کار کرد؟ حضرت یوشع که وسیع حضرت مسیح بود، سخت برای شریعت حضرت نه چی گفتم؟ حضرت مسیح، مسیح حضرت مسیح شمعون، بله اشتباه گفتم، یوشع گفتم، شمعون که پتروس باشه، سخت مقاومت کرد برای اینکه شریعت رو حفظ کنه. اما اون آقا اومد جلوش بایستا، شریعت زدایی کردن. شبیه این کار در اسلام داشت انجام میشه. یکی از هنرهای عاشورا اینه که دست این تفکر رو قطع کرد. چجوری قطع کرد؟ با قطع کردن دست بنی امیه، که حالا بعدن یه در عصرهای بعدی زمینه فراهم شد. این که میگیم اگر امام حسین نبود از اسلام چیزی نمیمان، همین تفکر این که شریعت از زندگی برداشته بشه، نماز برداشته بشه، روزه برداشته بشه، حجاب برداشته بشه، عفاف برداشته بشه، رعایت حریم برداشته بشه، پاکی دامن برداشته بشه، برداشته بشه. میگفتن هر گناهی انجام بدی ایمان که داشته باشی کافی. به شدت این عقیده رو دنبال میکردن، تبلیغ میکردن، همون حرفی که در بین بعضی از ما هم احیانا شنیده میشه، دلت آتی باشه بقیهش چیزی نیست. حتی نمیشه ایمان نمیمونه، اینا شعره. دل پاک باشه ایمان بمونه، عمل اینا شعره فقط، در حالی که پای استدلال و برهان نشون داده بشه، چه برهان عقلی چه برهان نقلی، معنا نداره اینطور حرفی، ضد و نقیض گوییه. خب این یکی از چیزهایی بود که به شدت پی گرفت. اشاره کردن که وقت ما تمام. عزیزان امشب صحبت‌های خوبی شد اینجا، نکات زیبایی رو تذکر دادن و من واقعا احساس مسئولیت میکنم به جد که بعضی از نکات رو در رابطه با مسئله‌ای که دوستان صحبت میکردم خدمت شما عرض کنم. اگر ما به دینمون وفاداریم و میخواییم مثل مسیحیان نشیم که شریعت برداشته شد، میخواییم مثل همون آدمایی نشیم که در کربلا دیندارای اموی نشیم، دیندارای عمر سعدی نشیم، دیندارای حسینی بشیم، باید برای این زحمت باید هزینه کنیم. یاری دین خدا قرآن رو نگاه کنیم، مرتب جهاد با مال، جهاد با جان، فقط به کشتن نبوده، به کشت شدن نبوده، یه عده باید این کار رو شد، همینطور که یه عده باید برن علم دین رو یاد بگیرن، متخصص بشن، بتونن به بقیه برسونن. قرآن کریم یه عده داشتن میرفتن جهاد که میشد، همه میخواستن برن جهاد، آیه نازل شد نه همه نمیخواد برن، یه عده بمونید یاد بگیرید دین رو، یاد بگیرید در محضر پیغمبر بمونید، مجاهدین که رفتن برمیگردن، وقتی خودتون اینا رو به دیگران یاد بدید، همه برشید برید اونجا چه کاری دارو، باید یه عده بخشی از کار کار فرهنگیه، یعنی حتی در زمان پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم الله سبحانه بخشی از کار کار فرهنگی بوده. اینو باید دوستان خیلی همت کنن، باید خیلی همت کنن. الحمدلله مؤسسه برقراره، بالاخره برنامه های اجرام میشه، رفت آمد هست، یه عده باید باشن که بیان یاد بدن، یه عده مثل شما دوستان باید جمع بشید، هر دوتا در این وظیفه عمل میدونید، عمل میکنیم انشاءالله. ارتباط برادران عزیز شیعه ما در این بخش از دنیا الان با روحانیون خودشون از این طریق داره انجام میشه، بسیار امر لازم میشه. من خدمت شما عرض کنم، شما تایلند دوستانی که رفتن و خبر داشته باشن میدونن، تایلند اسلام در تایلند توسط یک برادر شیعه از قم رفته، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، قبرش هنوز در تایلند موجوده، رو سنگ قبرش هنوز در تایلند، بعضی از دوستان ما که رفته بودن دیده بودن، من نرفتم، گفتن که رو سنگ قبرش هنوز ترجمه کرده به انگلیسی و نوشته که ایشون فلانی و فلانی از محله پایین شهر قم، که محله پایین شهر قم هنوز هم تو قم معروفه. متاسفم که اینو واقعا برام تلخه که اینو بگم، واقعا برام تلخه، همیشه که یاد این قصه میفتم واقعا تلخی رو حس میکنم. فرزندان این بزرگوار رحمت الله علیه الان در تایلند دارن زندگی میکنن، گروهی از اونها بودایی هست. چرا؟ چون ارتباطشون با روحانیت قطع، تو ترکیه 20 میلیون علوی حدودا ما در دنیا داریم، بخش اعظمشون شاید این 20 میلیون آبای ترکیه هم باشه، اینا علویه. نمیدونم چقدر علویه شما خبر دارید از برنامه هاشون، از زندگیشون. تمام اینا خب الان کاملا جدا هستن، اهل خیلی کارو اصلا شریعت از میانشون رفته دیگه، شریعت در میانشون نیست، نماز نمی خونن، نمیدونم چی بخونن، دنیا دارن دیگه. بالا چرا اینجوری شده؟ عثمانی ها حدود اینطور که شنیدم 30,000 روحانی از اینا کشت. اینا شیعه بودن، خیلی هاشون از ایران و خراسان این طرف ها رفته بودن. عزیزی از اساتید قم سخنرانی میشه، از من در محضر ایشون در سخنرانی ایشون بودم، این ماجرا رو چون به صورت اجمال میگم، ایشون گفت که در فلان کشور آفریقایی اونجا مراسمی برگزار میشه که در اون مراسم کف دست و مشک و تشنگی و یه چیزایی دارن، مال خودشون. ایشون توضیح میداد، من یادم بود که وقتی ایشون قصه تعریف کرد خودش میگفت ما که میدونیم اینا سابقه تشیع دارن، ولی از تشیع براشون همین مونده، هیچ چیز دیگه از اسلام و تشیع نمیدونن. شما عزیزان در کانونی هستید که اگر خودتون رو حفظ نکنید، این کانون شما رو در هم خواهد پیچید. در زیر دو سنگ آسیای فساد و نفاق و کفر چیزی از شما باقی نخواهد ماند. باید خودتون دریابید. جهاد مالی اسلام برای شما امروز در اینجا همینه. جهاد فرهنگی کنید، امثال این مؤسسه رو سر پا نگه دارید، زمینه رو فراهم کنید. من حساسیتی نسبت به این مؤسسه یا غیر این مؤسسه ندارم، اونی که حاصل کار هست اینه، این زمینه فراهم بشه که بچه های شما، نسل شما، آینده شما وقتی از کار مربوط به شما در منزل هاست، مربوط به خود شماست که یاد بگیرید. ما این چند شب من یه مقدار احساس کردم مجال این که مسئله ما در قم اونجا مهد تشیع، ما در قم با منبر میریم مسئله شرعی میگیم، مسئله طهارت و نجاست رو میگیم، مسئله غسل و وضو رو میگیم، مسئله تیمم رو میگیم، مسئله مسائل باید گفته بشه. ما همه ما انسان هایی هستیم که مرد ما مسائل خاص خودش رو داره، زن ما مسائل خاص خودش رو داره، عموم ما مسائل رو داریم. اینا رو گفتن برای عمل، نگفتن برای نوشتن در رساله ها، و فردای قیامت در برابر اینها مسئولیم. اینا رو باید رعایت کنیم، توجه کنیم، عزیزان کمک کنیم. دو بخش کار، یکی اینطور مؤسسات باشه که زمینه باشه، دیگر این که تو خونه ها پدران یاد بگیرن، مادران یاد بگیرن، همه وقت رو نگذارید برای کارهای دیگه، توجه داشته باشید. انسان چشم هم میدنه، جوانی رفته، همه چیز تموم شد، در برابرش بچه های دارن راه میرن، این بچه ها میتونن صالح باشن، سالم باشن. وقتی آدم بچه هاشون میده یاد قیامت بیفته، حالا دیگه کار ندارم که این بچه ها متدین اگر بازیان پدرها چه بهره هایی در دنیا و آخرت میبرن، در دنیا چه بهره هایی میبرن. در دنیا بچه متدینه که به داد پدر میرسه، به داد مادر میرسه، بچه متدینی که مهر و محبت و عاطفه رو به سوی پدر مادر ترازیر میکنه و مهر و محبت و عاطفه پدر مادر رو در جان خودش میبلعه و جذب میکنه و باعث میشه که یک خانواده با صمیمیت و صفا و مهر و محبت، به تعبیر قرآن بهشت رو که قرآن وصف میکنه، یه اخوانن و نزعنا ما فی صدور من غل، اخوانن علی سرر متقابلین، ما غل رو از دل، کینه رو از دل اینا کشیدیم، اینا روز قیامت در برابر هم میشینن، حالی که هم دیگر رو دوست دارن. جهنمی ها رو که وصف میکنه چجور وصف میکنه؟ ان ذلک الحق تخاصم اهل النار. خب خونه های ما میتونه بهشت باشه، الفت با صفا با سمیت مثل جهنم باشه، با اینکه هر کسی یک طرفه، هیچ که بهش که اعتنا نمیکنه، هر که داره گار خودش رو میکشه. خب چه چیز اینا رو درست میکنه؟ دینداری و بیدینی این نتایج در بردار. اینا خیلی مهمه، انشاءالله دوستان توجه داشته باشن. نکاتی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. برای دینداری بچه هاتون زحمت بکشید. بگذارید به جای روایت یه نکته رو، ماجرایی رو بگم از مرحوم میرزای قومی، این فقیه بزرگ و عالم بزرگ شیعه، مرحوم میرزای قومی. علی شاه اومد تو خونه او، پسر میرزای قومی رو دید، نگاه به این پسر کرد، ماشاءالله پسر برومند، مؤدب، زیبا. به میرزای قومی گفت که اجازه بدید که من دخترم رو به عقد پسر شما در بیارم. روزا قومی امتناع کرد، خلاصه گفت دستور شاهانه است، باید انجام بشه. گفت باش، اجازه بدید پس حالا فردا. شب آمد خونه، سر رو به سجده گذاشت، گفت خدایا من بچه تربیت نکردم که وارد دستگاه ستم کاران بشه، نمیتونم کاری بکنم، مرگ بچه من رو برسون. و صبح بچه مرد، بچهش رو نجات داد، بچهش رو نجات داد. دوستی در حد بچه موبایل و گردش و تفریح و چی بچه بازی ها، این فکرهای کوتاه نیست، بلند بلند آدم فکر کنه، افقهای دور رو انسان باید ببینه. بچه ها شما خودتون بزرگ شدید، اونایی که شاید خیلی از ماها که الان اینجا نشستیم تو کوچه های روستاهای های دویدیم، چمون شده، چمون کم شده، مگه چی شده، چطور شده؟ مگه به فکر باشید، بچه هاتون رو دریابید، خدا نکرده بچه ها خیانت نشید. نگاه کنید ادعیه حضرت ابراهیم رو، نگاه کنید بچه هاش رو آورده کنار کعبه گذاشته، وقت دستش رو بلند بکنه چه و چه، رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، دعاها طولانیه. ببینید همش فکر بچه هاش، طول میکشه دیگه، نمیتونم بگم حالا دیگه، خودتون مراجعه کنید ادعیه حضرت ابراهیم رو، نگاه کنید همش فکر بچه هاشه. خدای اینا بود پرست نشن، خدای پیغمبر براشون بفرست، خدایی که بفرست اینا رو هدایت کنه، من بود اینا بود پرست بشن، خدای اینا رو نمازگذار برپا کننده نماز قرار بده. ببینید اینا پیغمبر بودن، اینا خوب میشناختن ابراهیم علیه السلام. حالا دیگه الان که وقت فرصت نیست، اصلا توی مجالس هم پیش نمیاد که آدم صحبت کنه، واقعا خب پیداست پیغمبر بوده دیگه، ولی برای اینکه نشون داده که انسان قابله، واقعا یک انسان عجیبه. از 13-14 سال، از وقتی که تو غار بوده بعد بیرون اومده، از 13 سالگی 12-13 سالگی روپا خودش وایسیده، با آذر در افتاده، زندان رفته، با اون تشکیلات همه سر به گرم روزگار چشیده. اگر فرض کنید معاذ الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، کسی به پیغمبرش هم معتقد نباشه، یک انسان عجیبه. این رسیده تا اون آخر کار خط در پیری، در حدود شاید 30-40 سالگی داره این دارو میکنه، همش فکر بچه ها. ولی فکر بچه ها باشید، اما فکر درست، انشاءالله فکر درست. ببینید ارزش رو تا کجا. همه شما شنیدید امام حسین علیه السلام بچه رو به مکتب فرستاده بودن، وقتی حمد رو یاد گرفتن امام حسین چه کار کردن؟ دهان استاد او رو از دور پر کردن. یکی از این نسی که اینطور که بیادم میاد از روایتش، یکی از اعتراض کرد یا مثلا تعجب کرد، حضرت فرمود در برابر اون چی که یاد بچه من داده چیزی. مطمئن باشید
این مراکز رو سر پا نگه دارید، برای بچه هاتون تو این زمینه خرج کنید، هزینه هایی که میکنید در برابر اونچه که به دست میارید کم. عزیزان اینم رو توجه داشته باشید، هم خودتون که خب بهره‌مند میشید که باید و لازم و واجب، به عنوان مقدمه واجب بعضی وقتا واجب میشه که انسان این پولا رو بده که زمینه باشه که خودش بتونه دین خودش رو یاد بگیره، دین خودش رو حفظ کنه. به شما عرض کنم از نظر شرعی اگر شما در این کشور یا هر جای دیگر جهان نتوانید وظایف شرعی خود رو عمل کنید، بر شما واجب است، هیچ فقیهی غیر از این رو نمیگوید، بر شما واجب است هجرت کنید، به جایی بروید که بتوانید وظایف شرعی خود رو عمل کنید. بنابراین زمینه اینجا رو باید در این حدود فراهم کنید و توجه داشته باشید هزینه‌ای که میکنید در این زمینه برای خودتون برای بچه هاتون فرمود به این که وقتی فرزند آدم میمیرد انقطع عنه عمله، عملش از او جدا میشه الا سه چیز. یکی صدقه جاریه، یکی فرزند صالح. فرزند صالح برای انسان مرتب هر لا اله الا الله که بگوید، هر کار خیری که بکنه برای انسان نتیجه داره در آخرت. حضرت عیسی شنیدید از قبری رد میشد، دید صاحب قبر در عذاب سال دیگه رد شد، دید در نعمت بلندش کرد به اذن الله. چی شده؟ گفت فرزندی داشتم جاده ای رو تعمیر کرد، کار خیر کرد. به شما میرسه، به شما میرسه، شما این نیت رو داشته باشید، برای بچه هاتون هزینه کنید. اینا پسنداد عجیبیه، برای شما در برزخ مرتب کار میشه. یک مورد دیگه هم داره که یادم نیست الان، ولی کاری که شما هزینه ای که برای این جور کارا میکنید هر دوتا هم صدقه جاریه به حساب میاد، چون بعد جذب میشه در بخشی از اینجا سر پا نگه داشته میشه تا قیامت اگر اینجا باشه در شما درش شریکید. هم از این نظر که بچه هاتون اینجا تربیت میشن صدقه جاریه حساب میشه براتون برای بعد از مرگ. خب حرف در این زمینه دیگه زیاده، من کافیه انشاءالله که خداوند متعال به حق محمد و آل محمد ما رو بچه هایمون رو هممون رو از شر شیطان محفوظ بداره، از محمد و آل جدا نکنه، بچه های ما به خطر بیدینی مبتلا نشن و هممون یاری کنه که در مسیر رضای الهی یه جوری وارد قیامت بشیم که لبخند رضایت رسول گرامی اسلام رو انشاءالله شاهد باشید انشاءالله. السلام علیکم یا ابا و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد لزيارتكم والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از شهدایی که خیلی دل ابو عبدالله رو شهادتش سوزم، علی اکبر بوده، آمد خدمت ابو عبدالله اجازه گرفت، ابا عبدالله اجازه داده، اما وقتی علی اکبر به سمت میدان حرکت کرد یه نگاهی به قد و بالای علی اکبر
وقتی داد ابو عبدالله دستاشو بالا برد به سمت آسمون، خدای شاهد باش فقط بر زیلیم و غلامون اشبهون دو خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خدای تو شاهدی در جوانی به سمت این قوم گره، شبیه ترین مردم به رسول خدا. جوانی میده که هر وقت دلمون برا جدمون تنگ میشد، برا پیغمبر تنگ میشد، به او نگاه میکرد، رفت به سمت میدان و برگشت. مدتی جنگیده بود، حالا که آمده خدمت پدر یه حرفی داره. بابا جان، آیا کمی آب میشه پیدا کردی؟ آره سدگیری از لحی عذیت میکنه، ادنان آتش تفقه تلدی. بابا تشنگی داره میکشه من، نمیدونم چرا برگشت. آبا بحانه کرد یه بار دیگه جمال بابا رو ببینه. یا ابا عبدالله دعا کرد علی اکبر یه جوری بیاد یه بار دیگه علی رو ببینه. اما چقدر تلخ بود برای ابا عبدالله، به عزیزش در این لحظه یا آخر باید بگی علی جان آبی ندار. نوشتم انگشتر در دهان علی گذار. محتشم خیلی قشنگ اینجا رو گفته، بودم دیوانه همه سیرام و بیمکی، خاتم زدهت آم سلیمان کربلای. رفت به طرف میدان، خدا ابا عبدالله گوش به زنگ خبری از علی بشه. یه وقت صدای علی در میدان پیچید، ابا عبدالله حرکت کرد. خدا چه میبیند ابا عبدالله؟ خیلی صحنه یه تلخی بوده. از بای عربی طوری تربیت شده بودم، وقتی سوار دست به گردن عصب میکرد، عصب به سمت خیمه گافر میگرد. علی اکبر مجروح شده بوده، وقتی دیگر رمق جنگیدن از او گرفته شده، روی عصب خم شده، دست به گردن عصب انداخته، عصب میخواسته برگرده طرف خیمه گاه، اما خون چشمان عصب رو گرفته بوده، راه رو نمیدیده. وارد صف دشمن شده، علی روی عصب بوده. بمیرم خدا چجوری جمله رو بگم؟ وقتی علی رد می شده، هر که با شمشیر و نیزه توانسته، فقط تمور ربن اربان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.